19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید عزیزان. امروز دوشنبه 21 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی است و برابر است با 10 ماه ژوئن سال 2024 میلادی. این مجله شامگاهی 30 دقیقه‌ای رادیو فردا سلاحی روانشاد هستم و میزبانی شما را در این مدت بر عهده خواهم داشت، با افتخار البته. اما نه پیش از اینکه همکارم رویا کریمی مجد شما را در جریان تازه ترین و مهمترین خبرها قرار بده، نخست میکروفون رو به او میسپاریم.
من هم درود میفرستم به شنوندگان رادیو فردا. دادگاه انقلاب مشهد فاطمه سپهری و برادرانش حسین و محمد حسین سپهری را به حبس‌های طولانی محکوم کرد. بر اساس مطلبی که اصغر سپهری در شبکه ایکس توییتر سابق منتشر کرده، خواهرش فاطمه سپهری در مجموع به 18 سال و 6 ماه، محمد حسین سپهری به 8 سال و حسین سپهری به 5 سال و 6 ماه حبس محکوم شدند. بر اساس این مطلب، اتهامات هر سه نفر حمایت از اسرائیل، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است. فاطمه سپهری از 30 شهریور ماه 1401 زندانی بوده و به غیر از حضور در بیمارستان برای رسیدگی به مشکلات جسمانی هیچ مرخصی نداشته است. خانم سپهری یکی از 14 فعال سیاسی است که نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی را امضا کرده بود. دبیر کارگروه ملی زلزله در ایران میگوید آخرین مطالعات نشان میدهد که فرونشست زمین در استان خراسان رضوی 5 برابر وسعت فرونشست‌های اصفهان است. به گزارش ایلنا، علی بیت اللهی روز دوشنبه درباره فرونشست زمین در مشهد هشدار داد و گفت که نرخ فرونشست در شمال غربی مشهد به 20 سانتی متر در سال رسیده است. آقای بیت اللهی افزود فرونشست‌ها در مشهد به تدریج به مرکز شهر، حوالی حرم و دیگر اماکن مذهبی خواهد رسید. به گفته این مقام وزارت راه، در حال حاضر استان خراسان رضوی رکورددار کشور از نظر وسعت پهنه‌های فرونشستی است. وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای برقراری آتش‌بس در غزه بار دیگر راهی خاورمیانه شد. آنتونی بلینکن امروز وارد قاهره شد و قرار است پس از گفتگو با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر عازم اسرائیل شود. دیپلمات ارشد ایالات متحده در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآب گالانت وزیر دفاع این کشور دیدار خواهد داشت. سفر آقای بلینکن به اسرائیل درست یک روز پس از کنارگیری بنی گانتس، تنها وزیر میانه رو از کابینه جنگ این کشور، انجام می‌شود. این هشتمین سفر وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه از زمان آغاز جنگ غزه حدود 8 ماه پیش است. آقای بلینکن قرار است در ادامه به قطر و اردن نیز سفر کند. در حالی که بیش از 8 ماه از آغاز خونین‌ترین درگیری اسرائیل و فلسطینیان در دهه‌های اخیر می‌گذرد، آمریکا در تلاش است با فشار بر طرفین جلوی گسترش بیشتر جنگ را بگیرد. همزمان با آغاز تبلیغات انتخاباتی در ایران، دادستانی علیه دو رسانه حاشیه نیوز و بامداد نو به دلیل آنچه انتشار اخبار کذب در مورد انتخابات خواند اعلام جرم کرد. مرکز رسانه قوه قضاییه با اعلام این موضوع از احضار مدیران مسئول این دو رسانه برای ارائه توضیحات و رسیدگی به پرونده خبر داد. قوه قضاییه جزئیاتی درباره اخباری که آنها را کذب خوانده است ارائه نکرد. در روزهای اخیر هیئت نظارت بر مطبوعات دستورالعملی درباره انتخابات 1403 منتشر کرده که در آن برای تخلف کنندگان از بخشی از این دستورالعمل همانند دستورالعمل‌های قبلی این هیئت 74 ضرب شلاق در نظر گرفته شده است. در دستورالعمل هیئت نظارت بر مطبوعات ایران از جمله آمده که انتشار محتوا برای تحریم و کاهش مشارکت در انتخابات و نیز برگزاری هر نوع تجمع اعتراض‌آمیز بدون مجوز، اعتصاب و تحصن مصداق محتوای مجرمانه است. نتایج اولیه انتخابات پارلمان اروپا نشان می‌دهد احزاب راست افراطی و راست میانه کرسی‌های بیشتری نسبت به گذشته به دست آوردند. در آلمان و فرانسه دو حزب راست افراطی به پیروزی‌های چشمگیری دست یافتند و در سایر کشورهای اتحادیه اروپا نیز احزاب راست یا راست افراطی جایگاه قبلی خود را تثبیت کرده یا بهبود بخشیدند. با این حال نتایج اولیه نشان می‌دهد که راست میانه همچنان بزرگترین بلوک در پارلمان جدید اروپا است. همچنین بر اساس نتایج اولیه، لیبرال ها، چپگرایان، سبز ها و مستقل ها تاکنون حدود 60 کرسی از دست دادند. پارلمان اروپا 720 نماینده دارد و هر یک از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به تناسب جمعیت خود در آن سهم دارند.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد. خبرها را شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. معاون سیاسی دفتر فرماندهی کل قوا میگوید نیروهای مسلح باید در انتخابات مشارکت کنند.
انتخابات در جمهوری اسلامی خب یه دروغ بزرگه، در واقع یه نوع مضحکه است، یه حرکت قلابیه برای که مشروعیت بدن. جمهوری اسلامی این نگرانی رو داره که بدنه نیروهای مسلح نرن شرکت بکنن.
پیامدهای انتخابات پارلمان اروپا و تحولات در دولت بنیامین نتانیاهو و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه تنها همراه ما باشید. به نوشته دیدبان ایران، رسول سنایی راد، معاون سیاسی دفتر فرماندهی کل قوا میگوید نیروهای مسلح باید در انتخابات مشارکت کنند. او گفته است که مشارکت حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی باعث تشکیل یک دولت پرقدرت شده و به همین دلیل باید فرد اسلحه رئیس جمهور شود. رادیو فردا با علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی، در این باره گفتگو کرده است و تعبیر و تفسیر او را از گفته های این معاون سیاسی دفتر فرماندهی کل قوای جمهوری اسلامی پرسیده.
من حتما به این پرسش شما پاسخ میدم، اما قبلش اجازه میخوام بگم که انتخابات در جمهوری اسلامی خب یه دروغ بزرگه و نباید جدی گرفت. یه عده‌ای رو شورای نگهبان، اونایی که خیلی نزدیکن به رژیم، جمع میکنه، وسطشون هم الان مشخصه تو این 5-6 نفر که خامنه‌ای نظرش به کیه، همون هم از صندوق میارن بیرون. از حالا مشخصه کی رئیس جمهور خواهد بود، خیلی مشخصه. منتها انتخابات در واقع یه نوع مضحکه است، یه حرکت قلابیه برای که مشروعیت بدن. حالا در مورد این سردار که این حرفا رو زده، سردار سنایی، خب لابد خیلی خوب میدونین که در تمام جنبش های سالهای اخیر که به شدت سرکوب شد، از جمله آخرین جنبش وسیع در ایران، جنبش زن زندگی آزادی، بدنه ارتش و بدنه نیروهای مسلح و نه رده های بالا، البته بدنه که از مردمان به هر حال بیشترشون علاقه به سرکوب نداشتن، برخی حتی تمرد کردند. خانواده های برخی از این ارتشی ها و سپاهی ها در رده های پایین دستگیر شده بودن توی تظاهرات و به هر حال رژیم این نگرانی رو داره که بدنه نیروهای مسلح نرن شرکت بکنن و در ضمن میدونه که مردم هم که شرکت نمی کنن توی انتخابات. 7% توی انتخابات قبلی در گزارشات درونی خودشون گفته بودن توی تهران 7% شرکت کردن، که البته اعلام کردن بعدم 25%، و در گزارش‌های مربوط به شهرستان هم خودشون گفته بودن 15% شرکت کردن، که بعد البته اعلام کردن 40%. آمارسازی میکنن دیگه. حالا اصلا ارتش نباید تو سیاست دخالت کنه، فرمانده ارتش نبایستی راجب انتخابات حرف بزنه. در مورد جمهوری اسلامی صرف نمی کنه، اینو در مورد حکومت هایی باشه که دموکراتیک باشن، قانونی وجود داشته باشه، اصل تفکیک قوا مطرح باشه، نه در جمهوری اسلامی. در جمهوری اسلامی هیچ چیزی سر جاش نیست، بنابراین یه ارتشی میاد و توی انتخابات همین الان میگه که همه اعضای نیروهای مسلح بایستی به طور همگانی به عنوان یه اصل شرکت بکنه، به حساب تنور انتخابات رو بخوان داغ کنن، و از طرفی مرعوب میکنه خانواده‌هاشون، یعنی میخوان یه جوری وادارشون کنن که خانواده‌هاشون هم ببرن پای صندوق، منتها به نظرم موفق هم نمیشن.
آقای کشتگر، وقتی که اجباری در کار باشه برای رأی دادن، آنچه که در کشورهای مترقی و آزاد به هیچ وجه صحبتی ازش به میون نمیاد، تصور میکنید که از دیدگاه شما این نشون میده که حکومت امیدی نداره به شرکت مردم و تلاش میکنه اونها رو با اجبار روانه صندوقهای رأی کنه؟
100% همینجوره و میدونه که مردم شرکت نمیکنن. تمام تلاش اینه که از طریق ایجاد ارعاب و تطمیع یه عده‌ای رو ببرن پای صندوق ها و شکست هم خواهند خورد. انتخابات در ایران شبیه انتخابات در روسیه و چین و کره شمالیه، یعنی یک در واقع دروغ بزرگ بیشتر نیست.
خب آقای کشتگر، در نهایت با چنین اوصاف و تعاریفی که شما ارائه کردید، اصولاً جمهوریت به کجا میره و اصولاً انتخاب رئیس چنین جمهوری چه معنایی داره؟ اصلا چرا باید انتخاباتی وجود داشته باشه وقتی که جبری پشت اون باشه و وقتی که حتی برخی از تحلیلگران معتقدن از جمله خود شما که آمار دستکاری میشه و با حقیقت فاصله داره؟
ارشاد به خدمت شما، در حکومت‌های دیکتاتوری جمهوریت وجود نداره و جمهوریت اساساً اگر بخوایم به درستی معنی کنیم درش اصل تفکیک قوا و جدایی دین از دولت که در اینجا مطرح نیست. و حالا چرا رژیم انتخابات برگزار میکنه؟ برای که میخواد ظاهر رو حفظ کنه، میخواد ادعا کنه به دنیا که ما دموکراسی داریم. چرا در روسیه انتخابات میکنن؟ مگه در روسیه انتخابات آزاده؟ خب به همین دلیل. چرا در کره شمالی هم انتخابات هست، در حزب کمونیست چین هم انتخابات هست، ولی همه از اول مشخص کردن هیئت سیاسیش که کی، البته اونا حزب انتخاب کردن که چه کسی دارشون. بنابراین اینا همه انتخابات های قلابی هستن برای خالی نبودن عریضه و نشون دادن به این که ما به حساب دموکراسی داریم و حکومت ما یه حکومت فردی نیست و به رأی مردم تکیه داره. یعنی همینجوری که باز عرض کردم یه دروغ خیلی بزرگ.
معاون سیاسی دفتر فرماندهی کل قوای جمهوری اسلامی میگوید نیروهای مسلح باید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. از علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه میشنیدیم. عزیزان، مهمتر از همه شما شنونده خوب ما، در مورد مسائل مختلف از جمله انتخابات چه نظری دارید؟
آقای محمد باقر قالیباف با قهر و غمزه تمام به عنوان شعار انتخاباتی اعلام کردند که به مجرد اینکه منو انتخاب بکنید به عنوان رئیس جمهور جدید، تمام ماشینای قراضه و دست دوم تمام شیخ نشینای عربی رو برای شما وارد میکنم. من میخواستم بگم که ما که در کشوری زندگی میکنیم که از نظر ثروت معدنی و ثروت خدادادی و ثروت ملی جزو 10 کشور ثروتمند جهان هستیم، با اون همه ذخایر نفت و گاز و طلا و اورانیوم و مس و آهن و و و و، آیا باید اتومبیل‌های دست دوم و قراضه کشورهای عربی رو باید ما استفاده بکنیم؟ آیا این وعده انتخاباتیه یا توهین به یه ملته؟ آیا واقعا باید به این شعارا اعتماد کرد؟ ایشون الان در مسند رئیس مجلس شورای اسلامی هستن و هیچ قدمی برای رفاه و پیشرفت مردم و مملکت بر نداشتن. بعد ما واقعا باید به این شعارهای توخالی ایشون اعتماد کنیم؟ واقعا اسباب شرمندگیه. واقعا روی سخنم با جناب آقای رضا پهلوی است، نیروی مقتدری که میتواند شورای از تمام خردمندان و دانشمندان و صاحب نظران را دور هم گرد بیاورد برای اتحاد و رهبری و تشکیل دولت مقتدر سکولاری که میتواند جانشین آخونده شود، به جای آن شورای ناهمگون و غیر سیاسی قبلی که فاقد هیچ گونه صلاحیت سیاسی و اجتماعی بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حالا شاید دلتون بخواد صدای خود را به پیام رسان واتساپ و شماره ما در اون برسونید. 2420-725-970-30 2420-725-970-30. نه خاموش بمونید و نه احساس تنهایی و بیکسی کنید. میلیون ها شنونده رادیو فردا به هوش و به گوشن تا صدای شما رو بشنون و دیدگاه هاتون رو. و ما بشنوید که بنی گانتز، رهبر حزب اتحاد میهنی اسرائیل، شامگاه یک شنبه کنارگیری از ائتلاف دولت بنیامین نتانیاهو را اعلام کرد. همزمان دو وزیر دیگر این حزب میانه رو هم یک شنبه نامه کنارگیری از دولت رو برای نخست وزیر ارسال کردند. همکارم هومن عسکری گفتگویی داشته با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
یک هفته بعد از حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل، ژنرال بنی گانتس و گادی آیزنکوت در حزب میانه‌رو و اعتدالگرای اتحاد میهنی به خاطر حفظ یکپارچگی کشور و اینکه دولت در وضعیت جنگی غافلگیرانه که در اون قرار گرفته بود وارد ائتلاف دولت شدند و همان زمان هم اعلام کردند که این ائتلاف موقت خواهد بود و تنها برای پیشبرد هدف‌های جنگی در راه دفاع از اسرائیل خواهد بود، برای اینکه بگن که تصمیماتی که کابینه جنگ میگیره تصمیمات سیاسی نیست بلکه از یک وفاق ملی ناشی میشه. واقعیت اینی که در این 8 ماهی هم که از حضور ژنرال گانتس و ژنرال گادی آیزنکوت در ائتلاف دولت سپری شده بود، تحلیلگران سیاسی در خود اسرائیل تعجب می‌کردند که چقدر این دو سیاستمدار و این دو ژنرال پیشین ارتش پوست کلفت شدند که هنوز با وجود تمام این مته به خشخاش گذاشتن‌های وزیران راستگرا در ائتلاف دولت نتانیاهو، هنوز این حزب اتحاد میهنی هم در دولت باقی مونده. آقای گانتس چند وقت پیش آمد و اعلام کرد که دولت باید راهبرد خودش رو در زمینه جنگ، در زمینه آینده کشور بعد از جنگ، سیاست‌های متعدد تغییر بده و 3 هفته مهلت داد. این مهلت رو وقتی به پایان رسید که اون عملیات کماندویی برای نجات 4 گروگان انجام شده بود روز شنبه، بنابراین استعفای خودش رو 1 روز به تأخیر انداخت. البته یک دلیل سیاسی دیگر هم داره که نظرسنجی ها در داخل اسرائیل در طول تمامی ماه‌های اولیه جنگ نشون میداد که هر انتخاباتی که بشه آقای گانتس بسیار موفق تر از هر سیاستمدار دیگری خواهد بود، ولی هر چه که از جنگ سپری شده، موفقیت سیاسی حزب اتحاد میهنی در افکار عمومی رفته و کمتر شده و بنابراین آقای گانتس بهترین راه رو برای حفظ جایگاه خودش این دیده که فعلا وارد جناح اپوزیسیون بشه.
خب در همین حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم در راه منطقه هست. این 8 سفر آقای بلینکن هست از 7 اکتبر، زمانی که گروه افراطی حماس اون حمله رو به اسرائیل انجام داد. درباره این سفر چه میدونیم؟
8 سفر ایشون به منطقه خاورمیانه هست، ولی 10 سفرشون به اسرائیل، چون 2 سفر دیگه هم داشتن به که تنها در اون دیدارها از اسرائیل بازدید کردن. آقای بلینکن در حالی وارد اسرائیل شده که از یه طرف آمریکا شب گذشته اون طرح آتش‌بس فوری ضمن تبادل گروگان‌ها رو به شورای امنیت ارائه کرد که باید احتمالاً امروز یا همین هفته در موردش در شورای امنیت رأی‌گیری بشه، و هم این که جو بایدن 10 روز پیش اون طرح 3 مرحله‌ای خود اسرائیل رو برای آتش‌بس اعلام کرد، و وقتی هم جو بایدن هفته گذشته به خاطر سالگرد عملیات نورماندی در فرانسه بود، دیدیم که همراه با رهبران کشورهای متعدد دیگر متحد آمریکا بارها از حماس خواستن که این طرح رو بپذیرن. آقای بلینکن آمده که تا اطمینان پیدا بکنه که از یه طرف اسرائیل در وضعیت کنونی که الان برای ائتلاف دولت پیش آمده این طرح رو هنوز بهش پایبند هست، ولی از طرف دیگه قسمت مهم دیدارهای آقای بلینکن در خاورمیانه مربوط به مذاکراتیه که با ژنرال عبدالفتاح سیسی رهبر مصر و رهبر قطر داره، چون قطر و مصر هستن که میانجیگر مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل و گروه حماسن، و ما میدونیم که یحیی سنوار گفته اگه هدف نهایی این طرح خلع سلاح حماس باشه، اینکه حماس دیگه نتونه حکومت رو در دست داشته باشه، گفته که من این کاغذ رو امضا نمی‌کنم.
در مورد آخرین تحولات در دولت بنیامین نتانیاهو از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل می‌شنیدیم. انتخابات پارلمان اروپا نه تنها پیامدهایی در سطح رهبری اتحادیه اروپا دارد، بلکه در هر کشور عضو این اتحادیه نیز پیامدهایی در سطح ملی بر جای گذاشته است. همچنین آینده سیاسی اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا برای کسب مجدد این مقام پیچیده تر شده است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
شدیدترین عواقب سیاسی انتخابات پارلمان اروپا در فرانسه رخ داده است. پس از آن که جردن باردلا سر لیست حزب راست افراطی تجمع ملی در واکنش به پیروزی این حزب بر انتخابات خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام شد، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که حزبش با فاصله زیاد از حزب راست افراطی رتبه دوم انتخابات را به دست آورد، پارلمان را منحل کرد. آقای مکرون شامگاه یک شنبه در یک نطق تلویزیونی
به دنبال انجام مشورت‌های پیشبینی شده در اصل 12 قانون اساسی تصمیم گرفتم با برگزاری رأی‌گیری انتخاب پارلمان آینده من را دوباره به شما واگذار کنم. بنابراین امشب پارلمان را منحل می‌کنم. تا چند لحظه دیگر فرمان برگزاری انتخابات پارلمانی را که دور اول آن 30 ژوئن و دور دوم آن 7 ژوئیه برگزار می‌شود امضا خواهم کرد.
با انحلال پارلمان فرانسه اکنون حزب راست افراطی بیش از هر زمانی در تاریخ شکل‌گیری خود به رسیدن به قدرت نزدیک‌تر است و ممکن است نخست وزیری که از انتخابات پارلمانی آینده فرانسه انتخاب شود از این حزب باشد. اما حزب راست افراطی در ایتالیا، دیگر کشور مهم اروپایی که از پیش از انتخابات پارلمان اروپا در قدرت بوده، با این انتخابات جانی تازه به دست آورده است. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا شامگاه یکشنبه پیروزی حزب خود در انتخابات پارلمان اروپا در کشورش را به معنی قدرتمندتر شدن ایتالیا دانست. خانم ملونی گفت:
«Sono fiera che questa nazione si presenti».
و من افتخار میکنم که این ملت خود رو در گروه 7 در اروپا با قوی ترین دولت نشون میده. این چیزیست که در گذشته اتفاق نیفتاده بود. اونچه امروز اتفاق میفته رضایت بخش و هم مسئولیت بزرگیست. ما باید از این مسئولیت آگاه باشیم.
اکنون دولت ایتالیا امیدوار است که با قدرت گرفتن دیگر احزاب راست افراطی در دیگر کشورهای اروپایی بتواند مواضع خود را در اتحادیه اروپا تقویت کند. با تقویت احزاب راست افراطی در پارلمان اروپا، سرنوشت اورسولا فون در لاین، سیاستمدار آلمانی و رئیس کمیسیون اروپا برای کسب دوباره این مقام پیچیده تر شده است. در دوره پیشین که احزاب راست افراطی چنین پیشرفتی را نکرده بودند، خانم فون در لاین تنها با 9 رأی بیشتر این مقام را به دست آورده بود. رئیس کمیسیون اروپا شامگاه یک شنبه در واکنش به نتایج انتخابات گفت:
ما همراه با دیگران از چپ و راست سنگری در برابر افراطیون خواهیم ساخت. ما آنها را متوقف خواهیم کرد. این قطعی است.
بر اساس نتایج کنونی، ائتلاف راست میانه و سوسیال دموکرات‌ها همچنان بزرگترین ائتلاف در درون پارلمان اروپا خواهد بود. اما پیش‌بینی می‌شود که رئیس کمیسیون اروپا برای جلب آرای مورد نیاز خود در مورد همکاری با احزاب راست افراطی که مخالف سیاست‌های کنونی اتحادیه اروپا هستند، تمایل بیشتری نشان دهد.
پیامدهای انتخابات پارلمان اروپا گزارشی بود از مصطفی خلجی. و اما فروش غیرقانونی غلات و محصولات کشاورزی از مناطق اشغال شده اوکراین به وسیله روسیه موضوع جدیدی نیست، اما اسناد هک شده که به تازگی به دست خبرنگاران تحقیقاتی رسیده مشتریان این اموال غارت شده را از ایران گرفته تا اسپانیا معرفی می‌کنند. همچنین از این اسناد برمی آید که شرکتی که مسئول تجارت غیرقانونی با ایران است، زیر نظر افراد نزدیک به ولادیمیر پوتین فعالیت می کند. بیشتر بشنویم در همین رابطه از آنا رایسکایا.
در تابستان 2021، 6 ماه مانده به آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه، کشاورزان استان خرسون در اوکراین از برداشت بیش از 3 میلیون تن غلات خبر دادند که در این منطقه یک رکورد تاریخی بود. در پی اشغال این استان توسط نظامیان روس، مقاماتی که از سوی روسیه منصوب شدند به شرکت‌های اوکراینی که پیش از جنگ در این منطقه فعال بودند اعلام کردند اموالشان مصادره شده. در آخرین روز همان سال دولت روسیه مصوبه صادر کرد که شرایط ویژه اقتصادی در مناطقی که روسیه بخشی از خاک خود اعلام کرده تعیین می‌کرد. حذف تعرفه‌های صادراتی بخشی از این تدابیر ویژه بود. خبرنگاران تحقیقاتی بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، نشریه روسی ورستکا و مرکز تحقیقاتی بلاروس مرتبط با پروژه بین المللی گزارش جرایم سازمان یافته و فساد مالی، به استناد مدارک که به کمک گروه هاکرهای کیبورگ به دست آمده شرکت های روسی را شناسایی کردند که 34,000 تن غلات به ارزش حدود 6 میلیون یورو را از استان خرسون غیرقانونی در بازار بین المللی عرضه کردند. گفته می شود این محموله ها یک بخش بسیار محدود از کل محصولاتی است که روسیه از مناطق اشغال شده اوکراین به صورت غیرقانونی صادر کرده. بر اساس این مدارک شرکت روسی سیم ترانس گروپ طی دو سال گذشته به مهمترین صادرکننده گندم به آذربایجان تبدیل شده. شرکت فرگات محصول ذرت استان خرسون را به سوریه و ترکیه می فروشد و همچنین در پاییز گذشته با نقض تحریم های اتحادیه اروپا 4500 تن نخود به اسپانیا فروخت. اما اکثر مدارک هک شده به شرکت روسی پالادا اختصاص یافته که یکی از آنها قرارداد فروش بیش از 80,000 تن جو به ایران است. اسناد هک شده تحویل دست کم نیمی از این حجم را در بندر امام خمینی تایید میکند. از این مدارک برمی آید شرکت پالاد یک ماه پیش از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین تأسیس شده و در حالی که بخش مهمی از تجارت روسیه در این دوره با مشکلات مالی مواجه شده بود، در سال اول فعالیت خود 1.5 میلیارد روبل معادل 13 میلیون یورو و در سال گذشته 8 میلیارد روبل معادل 3.5 میلیون یورو سود خالص داشت. بنا به گزارش های تحقیقاتی، سرگئی کوزنیتسوف که به عنوان مدیر این شرکت معرفی شده، در اصل مباشر کرشمیر فیلیپوویچ اهل کرواسی است. فیلیپوویچ مزنون است که بخشی از دارایی های ولادیمیر پوتین را در بالکان و قبرس پنهان کرده بود و پس از آغاز جنگ موفق شد آن را به منطقه آزاد تجاری در استان کالینینگراد روسیه منتقل کند. او همچنین ناظر احداث قصری در گلنجیک روسیه بود که گفته می شود متعلق به ولادیمیر پوتین است. بیشتر بنیاد الکسی نوالنی در تحقیق جامعی درباره این قصر جنجالی ارزش آن را بیش از 1 میلیارد یورو ارزیابی کرده بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا، مبادا روزی روزگاری بگید حرف برای گفتن داشتم اما نمیدونستم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسید. صد البته که صداتون به همه جا خواهد رسید، به چهار گوشه جهان، در واقع به شش گوشه جهان. 2420-725-9703 در پیام رسان واتساپ برای شماست، برای اون میلیون ها شنونده ایه که در گوشه و کنار جهان به هوش و به گوشن تا صدا و پیام شما رو بشنون، تا با شما تشریک مساعی کنن و با شما گفتگو کنن. از همین طریق 2420-725-9703 در پیام رسان واتساپ. و ما بشنوید که دوستداران حیوانات خانگی و فعالان حقوق حیوانات پس از سالها مبارزه حالا موفق شدن نگهداری گربه های خانگی در کشور سنگاپور رو قانونی و مجاز کنن. شنیدنیه، بریم و بشنویم از اردشیر طیبی.
سنگاپور با لغو ممنوعیتی 34 ساله به شهروندان خود اجازه می دهد گربه ها را به عنوان حیواناتی خانگی نگهداری کنند. البته این ممنوعیت با وجود جریمه 3000 دلاری در سنگاپور که شهروندانش به قانونمندی شناخته می شوند به طور گسترده‌ای نادیده گرفته می شد. اما در مواردی و پس از شکایت همسایگان برای صاحبان حیوانات خانگی دردسر ساز شده بود. با این حال 90% شهروندان سنگاپور در یک نظرسنجی عمومی گفته بودند که می بایست اجازه داده شود تا گربه ها به عنوان حیوانات خانگی در آسمان خراش های مسکونی تحت نظارت اداره توسعه و مسکن نگهداری شوند. این ساختمان ها در سال 1960 برای حل بحران مسکن در سنگاپور ساخته شدند و اغلب در محله هایی قرار دارند که در آن زمان بهداشت مناسبی نداشت. امروزه 80% از جمعیت سنگاپور در این آسمان خراش ها زندگی می کنند. تحت این مقررات جدید ساکنان مجاز خواهند بود تا 2 گربه به علاوه 1 سگ از نژاد تایید شده داشته باشند، به شرطی که دوره آنلاین رایگان مالکیت حیوانات خانگی را با موفقیت پشت سر بگذارند و حیوانات خود را با میکروچیپ ثبت کنند. دولت همچنین برای خانواده هایی که بیش از 2 گربه دارند معافیت در نظر گرفته تا مانع آواره شدن گربه های سوم از خانه های خود شود. فعالان حقوق حیوانات در سنگاپور همچنین از دولت خواستند تا در برنامه عقیم‌سازی گربه‌ها نیز مشارکت کند. صاحبان همچنین موظفند برای محافظت از گربه‌های خود در برابر خطرات اقداماتی مانند نصب توری پنجره‌ها و تراس‌ها برای جلوگیری از سقوط آنان انجام دهند. مقررات جدید از شهریور ماه اجرایی خواهد شد. نگهداری حیوانات خانگی در سنگاپور به طور قابل توجهی در سالهای اخیر افزایش یافته و خانواده‌های سنگاپوری بیش از هر زمان دیگری برای حیوانات خود خرج می‌کنند. سنگاپور مانند ایران جمعیت بزرگی از گربه‌های خیابانی دارد که اغلب توسط شهروندانی که آب و غذا و جای خواب در بیرون می‌گذارند مراقبت می‌شوند.
عزیزان، بدین ترتیب با این گزارش همکارم اردشیر طیبی به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا می‌رسیم. وعده بعدیمون مبادا یادتون بره. مجله شبانگاهی 22 و مجله شب 23.